یه اداره هم که کار میکنی، داره قند شکر هم که کار میکنی، وقتی مسئول روابطون میشی از کجا داری حقوق میگیری؟ از همون جایی که در واقع مسئولیت به تو داده. این اشکالی نداره. مسئله اصلی اینه که ما حریت، آزادگی و صدای مردم و منافع بلند مدت رو زیر پا بذاریم. اتفاق هم زیاد میفته توی کشور ما به خصوص و برخی کشورهای دنیای این اتفاق متاسفانه افتاده. شما امروز خیلی راحت میخوای مثلا برای یه نفر یه قرص مسکن، الان شما روی تیکه کاغذی قرص مسکن استامیفن کدئین برای من بنویس، میرم سازمان نظام پزشکی میگم این آقا به من نسخه داده، فوراً متوقفت میکنن، میکشنت دادگاه، مگه تو پزشکی؟ ولی برای استامینفن ساده، یا مثلا شما یه کاغذ به من بده که شما مثلا این آهن رو از اینجا بذار اونجا، من میرم فردا صبح شکایت میکنم میگم این آهن اومده رو سر من یا مثلا تهدید کرده من. ولی خیلی راحت میتونی هر چیزی تو این جامعه بگی، فردا صبح یه کانال بزنی، یه سایت را بندازی، یه وبلاگ را بندازی، اصلا شبنامه توضیح کنی، رو صفحات اجتماعی هر حرفی رو بزنی بدون اینکه به هیچ سازمانی بجز قوه قضاییه پاسخگو باشی، که اونم حجم پرونده‌های ورودی اینقدر زیاد میشه که اون واقعا رسیدگی بهش مشکله. نظام صنفی نداریم، یعنی شما برای حرف زدن و برای نسخه نوشتن یک نسخه ساده باید یک مراحلی رو طی کرده باشی، ولی امروز خیلی راحت صبح اول وقت میتونی بری یه رسانه بگی من خبرنگارم، اونا میگن برو یه خبر برام تهیه کن بیا، فقط کافیه وی گو وی افسود خوب بزنی و معنای تیتر و عناصر مثلا چندگانه خبر رو بشناسی و بعدش هم میشه خبرنگار. بعدم یه دروغ بگی خدای نکرده، یا نگی، یا به دلیل ارتباطات مختلفی که با جای مختلف داری آره مثلا بورس جا به جا کنی، سهام فلان شرکت رو خبر یواشکی رد کنی، از فلان جا دستمزد بگیری، خبرنگار فلان جا باشی، از فلان جا حقوق بگیری. ببین اگر کسی تو صدا و سیما اینجا که شما نشستی الان، اگر شما یه حقوق میگیری از سازمان برنامه یا به هر شکلی میشه این تومن، میتونی یک جوری مهمان دعوت کنی که از یه جای دیگه هم پول بگیری. اون وابستگی تو به صدا و سیما اشکال نداره، وابستگی تو به پول منبع قدرت که حالا ثروت داره اشکال نداره، وابستگی تو به حکومت و تفکری که وجود داره اشکال نداره، اون حریتی که زیر پا میذاری مشکل داره. یعنی اینی که ما بگیم رسانه شما میتونی کاملا مستقل باشی، دست تو جیب خودت باشه، پدرت باغ انار داشته باشه، باغ پسته داشته باشه، باغ انگور داشته باشه، پولشو بیا یه رسانه خرج کنی، ولی حریت تو زیر پا بذاری.
و من به شما باز کنم در اظهارات جناب آقای بصیری که بکنید قبول دارم که رسانه مستقل وجود نداره، اما نمیشه گفت مطلق و 100%. مثلا در امریکا طبیعیه که روزنامه واشنگتن پست واسطه به دولت، نیویورک تایمز واسطه به وزارت خارجه بوده، اما روزنامه یو اس ای تودی پولش رو بیشتر از آگهی در میاره. روزنامه هایی که میخونید توی کشوری که اقتصادش اقتصاد پویاست، اقتصاد قویه، میتونه رسانه های تقریبا نیمه مستقل داشته باشه. اما کشورهایی که اقتصادشون ضعیفه و امرار معاش خبرنگاران یک روزنامه منوط به اینکه یک جواب وابسته به جای باشه، این استقلال افت میکنه، کمتر میشه. من میخوام بگم که در این حال که ما قبول داریم که نظام سرمایه‌داری، نظام سلطه، نظامی که به هر حال در غرب حاکمه، بر اساس یک تفکر و یک ایدئولوژی رسانه‌ها رو ایجاد کرده و بر اساس اون اینا بلندگوهای تبلیغاتی اونها هستن. اما اینکه ما فکر کنیم که مثلا فاکس نیوز مثل نیویورک یو اس ای تودی یک نگاه خیلی
دقیقاً میخواستم همین رو اشاره بکنم که این اقتصاد رسانه‌ای که داریم در موردش حرف میزنیم به اقتصاد کشورها خیلی بستگی داره. حتی در واقع وقتی بیایم نگاه بکنیم میبینیم که یک جاهای سعی میکنن یه سری کشورها با اون حالا نیمه مستقل بودن رسانه یک اتفاقی رو خلق بکنن و اون همین که
مثال باید بزنی. شما الان میگی بعضی ها میان این کارو میکنن، پس همین که میگی بعضی ها میان این کارو میکنن که اون اتفاق بیفته، پس دارن یه تفکری رو الغا میکنن، پس استقلال
شده. حتی مگه خبرنگار میتونه بدون فکر باشه؟
نمیتونه. آدم نمیتونه بدون فکر باشه. این در کلمه استقلال ما با هم مثلا کسی رو متهم به بی استقلالی نکنیم. مثلا تو استقلال با حریت و آزادگی و وجدان داشتن و تعقل داشتن، اینا رو مقابل هم قرار ندیم.
نه اصلا نمیخوام.
اگر معنای استقلال اینه که من وابسته به یک تفکر انحرافی هستم و به شدت ازش دفاع میکنم، این بله، این استقلال این بده. ولی وقتی بگی اشکال نداره، من مثلا فرزند در اسلام میگه خمس و زکات میدی، میگه شما به خمس و زکات وابسته، میگه من یه کار فرنگی دارم میکنم از خمس و زکاتم پول میگیرم برای اشاعه اون کار، مثل در طول تاریخ هم وجود داشته. در کشور یه کار خیر، میگه آقا شما چیکار میکنی؟ میگه من سبد کالا تهیه میکنم. پولش از کجا میگیری؟ مثلا از آقای بصیری میگیرم. پس در نتیجه تو آدم مثلا نه من دارم یه کار خیری رو انجام میدم، ولی مثلا تامین هزینهش با فلان جاست. شما به عنوان روزنامه نگار نباید به تفکر سیاست زده و ضد مردمی و ضد منافع ملی و تأمین کننده منافع کارتلای مختلف باشی، این مهمه. ولی خب این نظام صنفی میخواد ما نداریم، نظام صنفی خرابه.
این شاید یکی از اون پاشناشیلایی که تو نظام رسانه ما وجود داره این که اینا قانونمند نیستش، هیچ کس حدود خودش رو نمیبینه. الان یکی از آفت‌ها یا تهدیدها یا فرصت هر چی که اسمش رو بذاری، بعضی موقع هم فرصت هم تهدید، این که همه خبرنگار شدن، همه با موبایلشون فیلم میگیرن سریع تو فضای مجازی،
این آسیبه دیگه، به همه اجازه دادی حرف بزنن،
همه حرف.
بعد هر خبرنگار باید این تفاوت رو ایجاد کنه،
هر حرفی رو بزنن، بعدم ببینن که پاسخگو باشن، در حالی که من خبرنگار که در تلویزیون کار میکنم حرفی که میزنم پاسخگو هستم، شما پاسخگو هستی، یا یک خبرنگار شناس سامدار پاسخگوه، او پاسخگو نیست. خب کی باید اون رو کنترل بکنه؟ اون قانونی که باید حاکم بشه بر نظام رسانه.
اگر اساتید اجازه بدم من یه نکته بگم، واقعا اساتید صحبت کردن سخته، اما یه نکته من بگم. الان شما در هر قوه سازمان نهادی برید بگید مشکل اولتون چیه، میگن بودجه. میگن ما بودجه نداریم، بودجه نداریم. اما شما نگاه کنید تمام قوای ما خبرگزاری دارن، تمام سازمان‌های ما خبرگزاری دارن، تمام ادارات ما دیگه دارن خبرگزاری میزنن.
و اینکه حالا همه این نهادها، همه وزارتخونه‌ها، همه سازمان‌ها دارن میان به این سمت که در واقع رسانه خودشون رو ایجاد بکنن، به نظرم میاد که داریم آفت درست میکنیم برای
خودمون. ضعف نه، ضعف نه، ابزار بدستی
شدن، یه بخشش هم تاثیر خود ماست.
نه،
ما رسانه دولتی،
نه ضعف مهمه.
ببخشید من رو خیلی من مرزهای ذره بازتر بکنم. یا کنید تو این جامعه آدم‌ها با تفکرات خاصی وجود دارن. همین الان مثلا شما بگید جریان اصولگرایی طیف‌های خاصی داره، جریان اصلاح‌طلبی طیف‌های خاصی داره. اینها اومدیم اینها رو تقریبا محدود کردیم تو رسانه‌ها، از همه کارشناسا استفاده نمی‌کنیم، از همه آدم‌ها استفاده نمی‌کنیم، در حالی که وقتی که ما یک کسی که به قانون اساسی اعتقاد داره، به نظام ولایت فقیه اعتقاد داره و به حاکمیت نظام در جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داره، او باید حرفش رو بزنه. وقتی من به خاطر سلیقه‌های شخصی خودم توی برنامه خودم اون آدم رو محدود میکنم، اون کجا باید داره حرفش بزنه؟ اون میره بر خودش رسانه درست میکنه و تو رسانه خودش یه چیزایی هم که از خط قرمزایی هم که چون قانون هم وجود نداره دیگه، از اون خط قرمز هم میره بیرون و اینا آفته. شما وقتی که فضا رو ذره بازتر بکنی، همه بتونن حرفشون رو بزنن، هیچ کس نمیره با غریبه حرف بزنه، همه میان با خودی حرف بزنن.
نه آقای قروقی، من یه نکته بگم. دید یعنی چشمی، یعنی دیدی که دارن الان تو کشورمون به یه خبرنگار روابط عمومیه. وقتی که شما دارید خبرگزاری میزنید، یعنی آقا من دیگه الان مثلا خبرمو نمیدم به شبکه خبر یا نمیدم به فلانی، من مدیر عامل هم میارم خودم خبرش رو تولید میکنم، روزنامه فردا کار میکنم، فضای مجازی کار میکنم و توقع یواش یواش از رسانه میشه روابط عمومی. الان مثلا برخی از ادارات هستم، من حدود 20 سال خبرنگارم، شما خب استاد من هستید، من تو این 20 ساله تو یکی از این قوای کشورمون خیلی ساله که من خبرنگاری کردم، از رؤسای خیلی پیشینش هم دیدم. یه دفعه میبینم آقا رئیس دو دوره قبلش بسیار آدم خبری و خیلی شاید ماهی یه بار جلوی رسانه ها میشه و شدیدترین سوالات رو جواب میداد و خیلی هم بی‌تعارف. و یک نمود، حالا من نمیخواستم اسم ببرم، آیت الله شاهرودی، خدا بیاموزش، خدا رحمت بگذاره، من تو یک روز خبردار شدم که آقا برخی از قضات هستن که رسیدگی نمی کنن، یعنی دستور عملای آقای شاهرودی رو توجه نمی کنن. از سخنگوی اسبق قوه قضاییه مرحوم کریم ایراد پرسیدم همچین چیزی هست؟ گفت نه اصلا نیست، غیر ممکنه.
دیگه آقای چی هر کی هم یاد میکنه از بس قدیمی شده همه رو مرحوم یاد میکنه.
ریاست فعلی قوه قضاییه جناب آقای رئیسی پرسیدم که همچین چیزی؟ گفت بله بوده، تک و توک بوده، برخورد شده باشون. اما دیدم باز هم اون چیزی که به من رسید از طریق یک کارکنان این نیست. رفتم از خود آقای شاهرودی، اصلا قصد مصاحبه نداشتن، آقای شاهرودی گفتم آقای شاهرودی ببخشید، آقای شاهرودی یک واقعا متانت خاصی داشت، به اسم کوچیک صدا میزد خیلی از خبرنگارو، گفت بیا جو. رفتم پرسیدم این از، گفت بله 190 تا قاضی رو باش برخورد کردی.
اینقدر صریح و اینقدر شفاف،
اینقدر صریح و اینقدر شفاف وقتی انجام شد. الان شما
بهتون گفت،
گفتن اتفاقا خبر 23 اون زمان اومد گفت یک سال از سه مقام قوه قضاییه، آیا با قضاتی که دستورالعمل‌های ریاست قوه رو رسیدگی نمی توجه نمی‌کنن برخورد شده؟ واسه خیلی هم از من دلگیر شدن دو تا مقام قوه قضاییه، اما گفت اشکالی هم نخورد. اتفاقا امید افتاد تو مردم که آقا این دستورالعمل دستورالعمل کارتابلی نیست، اشکالی هم نشه، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد که حالا بگیم مثلا چی. خب بالاخره این امیدو به مردم داد آقا ما فقط دستور عمل نمیدیم.
درست.
درست. من یه نکته رو عرض کنم، میکنید اگر ما میبینیم رسانه‌مون به اینجا رسیده به خاطر اینکه رسانه‌های ما اون بعد آموزشی رو رعایت نکردن. میکنید بعد آموزشی در رسانه هم به سواد رسانه‌ای مردم برمیگرده، یعنی باید رسانه‌ها کمک بکنن اونا باسواد بشن، و هم خبرنگار باید باسواد بشه. خبرنگار اگر باورمند نباشه نسبت به یک موضوعی، نسبت به کاری که میکنه خودش اعتقاد نداشته باشه، خبر کشی مملکت هم میفروشه.
خیلی ممنونم. ما پیام تبریک آقای نیکبین حجت الاسلام و مسلمین جواد نیکبین نماینده مجلس 11 رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از رادیو گفتگو برنامه انعکاس خدمت شما هستم. تبریک عرض می‌کنم روز خبرنگار رو خدمت همه خبرنگاران عزیز، علل خصوص بچهای عزیز رادیو گفتگو. من عرض بکنم خبرنگارها خبرسازترین انسان‌هایی هستند که میتونن با خبرهایی که مردم میگن بازخوردش خبرهای جدیدی رو ایجاد کنن. امیدوارم خبرنگارها که قشر واقعا مؤثری در جامعه هستند، در این مجلس هم قوانین خوبی برای حمایت از اونها تنظیم بشه و تصویب بشه، و هم انشاءالله خبرنگارهای عزیز خبرهای زیبا و قشنگ رو همیشه به سمع مردم برسونن. یا علی مدد.
وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و سپید. نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شبنمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جلیلی از آن جوان ایرانی. ایران پهلوان، ایران مهربان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من. خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خامه ایمان، به لطف یزدان. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا، صلح و صفا ایرانی. ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من. این نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، از اینکه با ما همراهید ممنونم. شهاب خیلی ساکت شد.
آره، من یاد یه خاطره افتادم، این میکروفون افتاد. یه نشستی بود، من مجری برنامه بودم، آقای جنتی اومدن و داشتن صحبت میکردن، دوستان به یکی از این دوستان خبرنگار گفتن این میکروفون رو
درست آقای جنتی وزیر.
بله بله
آقای دکتر علی جنتی.
بله آقای دکتر علی جنتی. یه اتفاق بعدی افتاد، من دقیقا همون صحنه رو دیدم، این میکروفون هم اینجا الان نگه داشته
بچه ها فیلمتی گرفتم بعدا منتشر.
اما جناب آقای شریفی بریم سراغ صحبتی که دوستان کردن. آقای قروقی در مورد تعدد رسانه ها صحبت کردیم، من فکر میکنم
فقط خواهشم اینه چون 12 دقیقه بیشتر زمان نداریم، ما رو مدیریت بکنیم که
در مورد تعدد رسانه ها صحبت کردیم. من فکر میکنم که ما نباید خبرنگار رو در این وضعیت مقصر بدونیم. خبرنگاری که ما اومدیم به قول دوستان به قول آقای قادری بهش رسانه دادیم، بدون هیچ تخصصی اومده و داره فعالیت میکنه، شاید اون توهم رو ایجاد بشه براش و اون اتفاقاتی که نیفته. من فکر کنم ما نظارتی نداریم روی این حوزه. یعنی الان اگر یک نفری بیاد یه دفتری بزنه و بگه من میخوام کارو پزشکی انجام بدم، اگه یک نفری بره سازمان هواپیمایی بگه آقا من میخوام به عنوان خلبان فعالیت کنم، قطعا یه مدرکی ازش میخواد. اما این اتفاق نمیفته متاسفانه در رسانه های ما و افراد بدون تخصص میان وارد این حوزه میشن. من فکر نمی کنم حالا اگر هر نهادی یک رسانه‌ای داشته باشه ایرادی باشه، من فکر می کنم این تعدد زمانی موزل میشه و زمانی مشکل ایجاد
میکنه
به افراد غیر متخصص. بها میدیم، فرصت میدیم و فضا میدیم که وارد کار بشن.
دقیقاً همونطوره. بکنید یکی از وظایف مجزاتی مجلس قانون گذاریه، یعنی ریل گذاریه برای هر بخشی، تو بخش فرهنگی برای رسانه، تو بخش اقتصاد کمیسیون اقتصاد بلد. تو بخش سیاست خارجی باید ریل گذاری بکنه. من میخوام ببینم که طی 30 سال گذشته مجلس شورای اسلامی چگونه و چه ریلی برای رسانه گذاشته.
هر 17 مرداد به 17 مرداد یه پیام دادم بس دیگه.
یعنی کار ما این شده که 17 مرداد که میشه خبرنگار خوب از خبرنگار تبریک میگن، از همه جا هم تبریک میگن، اما گام عملی، کوچکترین گام عملی برداشته نشده و تنها دغدغه‌ش همین که مثلا سهمیه روزنامه رو مثلا کاغذش رو زیاد کردیم. این نیست اصلا رسانه. اون بسترهایی رو که باید ایجاد بکنن که هم نظام و حاکمیت ازش آسوده زندگی بتونه کارش رو درست انجام بده و هم مردم و هم خبرنگارا کارشون درست انجام بدن. یه خبرنگاری که با 40 سال سابقه یه مطلبی رو توی یه روزنامه منتشر میکنه، با یه خبرنگاری که تازه از راه رسیده و فقط از کپی رایت هم رعایت نکرده 4 تا مقاله نوشته، این تقریبا با هم دیگه برابرن تو جامعه ما. چرا؟ چون قانون منصف پاسخگو نیست. اما من پاسخگو هم
همون بحثی که های بسیاری مطرح کردن، نظام سنفیه اتحادیه‌ای که بیاد ردبندی بکنه.
اصلا خبرنگار حرفه‌ای، ببین من جامعه خبریمون رو ببین، آقای مثلا آقای قادری که وقتی حرفی میزنه، آقای قروقی یا برادر عزیزمون، ببین 20 سال کار کرده، الان یه تفکری داره. یعنی حتی اگه رئیس بالادستیش بگه که مثلا فلان چیزه باش، حرف میزنه، تحلیل میکنه، میگه بذار مثلا اینجوری به قضیه نه، خودش کارشناسه، تو موضوع مونده. ولی توی کشور ما و شاید خیلی از کشورهای دیگه دنیا اینجوریه که شما بعد یه مدتی حس میکنه خب چرا من باید خبرنگار باشم، یه مثلا 4 تومنم بگیرم، اذیتم بشم، وقتی این همه یک نظریه وجود داره میگه برای که شما و دهه 20 قرن قبلی مطرح شده، میگه شما وقتی میخواید جوان آدمات به رشد و بلوغ برسن باید فرصتای برابر بهشون بدی. یعنی یه جوان تو روستا با تهران چرا متفاوت، چرا این پزشک شده پس برابر نبوده. بعد یه نظریه تکمیلی داره که میگه شما فرصت‌های برابر و ناهنجاری‌های برابر هم با یکی بدونی. یعنی بنده که الان مثلا از بانک اختلاس نمی‌کنم چون کارمند بانک نیستم، میدونی چی میگم؟ یعنی خبرنگار در معرض بسیاری از پیشنهادات نامناسب در حوزه اقتصادی، در حوزه‌های مثلا وابستگی به قدرت. خب این در واقع باید متفاوت باشه.
حالا
ببین شما باید به خبرنگاری و به رسانه اجر و قرب بدی.
بله همین
نکته درد داره اینو بگم.
نه همین نکته که آقای بصیری میفرمان نکن، این بس بیقانونیه دیگه. چرا ما در عرصه موشکی به توانمندی دفاعی بازدارندگی خوب رسیدیم؟ چرا تو مثلا نمیدونم تولید مثلا گندم به خود کفایی رسیدیم؟ چرا تو رسانه به بازدارندگی نرسیدیم؟ دیگه قانون نداریم. بدانید که اگر شما مثلا توی بخش سپاه
اگر ده تا مجموعه با هم دیگه هر کدومشون برای خودشون یه موشک درست می‌کردن و به اون درجه بالای موشکی ما نمی‌رسیدیم، فکر می‌کنین بازدارندگی ایجاد می‌شد؟ نمی‌شد. ما همه رو جمع کردیم گفتیم آقا شما مسئول این کار و شما این کار رو انجام بده و به بازدارندگی رسیدیم. ما تو رسانه به بازدارندگی نرسیدیم، برای اینکه
من با این تعدد رسانه
من با تعدد رسانه، من با قانونمند شدنش مشکل دارم، یعنی که قانونمند نبودنش.
ذات پزشک داشته باشه، ولی پزشکات یعنی پاسخ خوب باشن نسبت به عملشون.
آقای قادری، این بحثیه که خیلی دقیقه و خیلی نیاز به نکته سنجی داره. دیدگاه شما چیه؟
عرضم به حضور شما که گفتنی ها را آقا مسعود و آقا مرتضی فرمودند. عرضم به حضور شما که یه نکته که من میخوام بهش تأکید بکنم اینه که ما مثل هر حرفه، مثل هر در واقع فضای، اگر فرایند آموزش، فرایند در واقع تجربه اندوزی رو درست تهی نکنیم طبیعتاً مشکل
آموزش ضمن خدمت آموزش. ارتباط با رسانه‌های مطرح دنیا.
ببینید الان ما کشورمون درگیر یک جنگ تمام عیاره، بی برو برگرد در حوزه های این جنگ، هم جنگ ترکیبیه، یعنی جنگ تک حوزه ای نیست. یه دوره فقط جنگ در عرصه میدانی فیزیکی و نظامی بود، این جنگ جنگ چند لایه و ترکیبی یا به قول خارجی هیبریدیه. این مهمترین نکته هم که تو این جنگ داره اتفاق میفته جنگ ادراکیه، یعنی دشمن در کنار تمام اتفاقاتی که داره رقم میزنه مهمترین نقطه و مهمترین فضایی رو که دست گذاشته روش ادراک سازی غیر از اون چیزیه که واقعیت. حضرت آقا در سخنرانی روز عید قربانشون دقیقاً دست گذاشتن روی این نکته.
بله.
من خبرنگار اگر نتونم، ببینید جنگ روایت ها ما وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی حقیقت یه واقعی اتفاق میفته، این خیلی مهم نیست الان تو دنیای امروز، مهم اون روایتی که از این اتفاقه داره منتشر میشه. اگر من خبرنگار که قائلم به رسالت مقدس خبرنگاری به این معنا که آگاهی بخش باشم، صادق باشم، شفاف باشم، دلسوزانه و بر اساس منافع ملی هم حرکت بکنم، من باید توانمندی از کجا میاد؟ از آموزش و در واقع تربیت. من باید توانمندی روایتگری درست، صحیح، سریع داشته باشم تا دشمنم نتونه تحریف بکنه و وارونه نمایی بکنه. من اگر این اتفاق رو نتونم الان تو این عرصه نبرد تمام عیار داشته باشم و این کار رو انجام بدم، به چه درد این جامعه میخورم؟ حالا هر کار میخوام داشته باشم. این که فقط من مثلا پوز خبرنگاری بخوام بدم که مهم نیست، که مثل خیلی از کارهای دیگه، مشاغل دیگه، من واقعا اگه به درد این جامعه هم نخورم به چه دردم؟ من الان باید بتونم جلوی این تحریف رو بگیرم. ببینید مثلا میان در کسری از ساعت با لشکر فیک سایبری و تمام در واقع آنتن‌های ماهواره‌ایشون یه دفعه یک سوژه ای رو میکنن
ترندش
میکنن، داغش میکنن به عبارت فارسیش، و سعی میکنن که یک فضایی رو کاملا وارونه نشون بدن. طرف امروز در سال 96 با شلیک مستقیم رفیق من رو تو شهرستان نجف آباد تو درگیری سال 96 رفیق من رو با شلیک زده تو قلبش و امروز صبح ایشون اعدام شد بعد از حالا 2 سال فرایند حقوقی. من چون بچه نجف آبادم رفیقم بود آقای شهید شاه سنایی، ایشون شهید شد،
خدا رحمتش کنه.
چقدر این بچه خوشقلب و مهربان بود و رفته بود اونجا که مردم رو به مدارا دعوت بکنه. من خبرنگار اگه نتونم این رو در واقع روایتگری صحیح و صریح بکنم و جلوی این تحریف رو بگیرم به هیچ دردی نمیخورم.
آقا برای این جنگ حقیقت ها ما چقدر خودمون رو مجهز کردیم؟ چقدر آماده ایم؟
خیلی کم. ببین الان ما داریم تک خال میزنیم، الان داریم تک آدم ها دارن کار میکنن. متاسفانه همونجوری که مسعود گفت تشکیلات، سازمان، انجمن صنفی، ما اینا رو پای کار نداریم. اگر هم بچه آدم های هستن اینا دارن تکخال کار
یه بحث دیگه هم داریم ها. اونها بهتر از ما بازی رسانه رو بلدن.
اونا مال اوناست. ببین رسانه ما اختراع ما نیست، یعنی ابزار نوینه. اگر
نه حالا من ادامه داشت جملم، یعنی در واقع یه معترضه داشتم و نرفتیم یاد بگیریم. وقتی میایم توی تویتر جنگ رو میبازیم. این اتفاقیه که
این یه کار حرفه‌ایه. آقای قروقی تجربه خارج از کشور کار کردن مدت طولانی رو داره. ببینید شما وقتی رسانه میزنی باید آدمای متخصص روش سوار باشن، نباید بدی دست کسی درسته. که داره میگی شما تفکر چیه؟ میگه من تفکرم مثلا کمک کردن به حوزه آ هست.
من میخوام دعوت بکنم همین بحث رو هفته بعد توی انعکاس ادامش بدیم، یعنی 2 ساعت بحث تخصصی بکنیم در موردش. آقای قروقی که تجربه شون رو دارن دفاع آخر ما و در واقع همیشه لطفشون شامل حال انعکاس بوده. من میخوام که دعوت بکنم هفته بعد همین بحث رو بتونیم ادامه بدیم. خیلی متشکرم، ممنونم آقای حمزه که آمدید، ممنونم. همچنان نام شما با پلاسکو توی حوزه خبر در ذهن مردم باقی میده.
آقای حمزه این همه گزارش خوب رفته.
آره آره
آره نه اصلا گزارشگر خوب پر از گزارش های خوب، ولی وقتی بگی فقط
پلاسکو تصویر
شده ذهن مردم ثبت شده توی ذهن مردم.
حالا شما هم تاکید بذارید مردم فهمی، ولی شما نگو فقط
پلاسکو. من بعد از پلاسکو فکر میکردم گزارش معتادام و باعث بشه که
اونم خیلی بعد اون دیدی که رفتی. بله خیلی مردم
بعد از دوباره دیدم بعد از یکی دو هفته مثلا مردم میگن
اونم خیلی وایرال شد، ولی باز پلاسکوش.
آقای قادری نکته خوبی رو گفتن،
میگم خوبه پلاسکو بشناسن نه به معتاد.
نه نه گفتم واقعا واقعا بهتون بگم پلاسکو من حاضرم به معتادا به اون حالا،
ولی دیگه تکرار نشه.
آره وحید مرادی، من با وحید مرادی مصاحبه گرفتم، حالا بعدن تو زندان کشته شده اینا، فکر کردم اون جاش بگیره چون خیلی بعدم به قول شما داغ شد اون، اما بعد چند هفته اونا همش فراموش میشه. آره پلاسکو نمیشه.
خیلی ممنونم
همه مخاطبان خوب برنامه انعکاس رادیو گفتگو و همه شنوندگان همه شبکه‌های رادیویی. میخوام روز خبرنگار رو تبریک بگم، بویژه خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر که مجاهدانه دارن کار میکنن. خبرنگاران فرهنگ و هنر مظلومترین خبرنگاران هستن، معمولا دغدغه خیلی زیادی دارن، حاشیه کمی دارن، دلسوزن، ولی کمتر مورد توجهن و بیشتر مورد بیمهری هستن. این روز رو بهشون تبریک میگم و به همه خبرنگاران خوب حوزه فرهنگ و هنر میگم همین که شما قلم میزنید قلمتون قائمه، یعنی این که برگ ها سبزن، درخت ها شکوفه میدن و آفتاب کمی دیرتر غروب میکنه. ممنون که آفتاب رو برای ما کمی بیشتر نگه میدارید.
گوش Sonuçman